افراد رو مکلف می‌کردن بیان انتخاب کنن. انتخاب هم به این معنی که کسایی که مردایی که زن داشتن زناشون رو طلاق بدن، زنایی که شوهر داشتن شوهرهاشون رو طلاق بدن، حلقه هاشون رو بیارن تحویل بدن.
با سلام، خدابنده هستم، مسعود. به سومین شماره پادکست خاطرات خوش آمدید. امروز 16 آذر 1400، 7 دسامبر 2021 خدمت آقای بخشعلی علیزاده از تهران هستم. بخش سوم خاطرات ایشان. آقای علیزاده در بخش اول و دوم از رفتن به خط مقدم، اسارت در جبهه، شرایط بد اسرا، انتقال به کمپ، آزادی ها و محدودیت ها صحبت کردند. در بخش سوم خاطرات به یاد آوردند ادامه تأثیرات شکست عملیات فروغ جاویدان، تأثیر شکست حمله صدام حسین به کویت، عملیات مروارید، درگیر شدن مجاهدین علیه اکراد عراقی، بسته شدن مرز ایران و عراق، شروع آموزش‌های نظامی مکانیزه و شروع مجدد نشست‌های ایدئولوژیک و بحث‌های طلاق‌های جمعی. این بخش را با خاتمه مانورهای نظامی و شروع نشست‌های رجوی با القابی همچون حوض و عملیات جاری به پایان بردیم. محبت کردید همراه باشیم. قسمت بعدی هم انشالله به زودی.
در واقع صحبت میکنیم ضبط میشه تا افراد دیگه به طور خاص نسل جوون بالاخره با گوش دادن به این نکات راهایی که افراد قبل از اونا طی کردن رو دیگه اینا طی نکنن. ما هم هدفمون همینه، یعنی از روز اولم که من تصمیم گرفتم که در این کار شما شرکت کنم فقط و فقط کمک به نسل جوان بود، وگرنه خیلی از این خاطرات شاید برای خیلی جذبه نداشته باشه، زیاد مثلا انگیزاننده نباشه، ولی وقتی از زاویه تجربه نگاه بکنیم قابل استفاده است. واقعیت الان چقدر از افراد الان توی سازمان هستن، مسیر انحراف رفتن، الان دیگه این مسیر همینجوری از ابتدا خط موازی بود، کم کم هی زاویه باز شده، دیگه الان انقدر فاصله گرفته که هیچ عنوان دیگه نمیشه جبران کرد. ضربات و آسیبایی که روحی، روانی، جسمی به افراد خوردن، فقط هم خودشون نیستن، کاش آدم فقط خودش باشه، به خانواده ها، به اطرافیان، دوستان، آشنایان، پدر، مادر، برادر، خواهر، خیلی آسیب دیدن از این داستان، کاش آدم خودش بود فقط. بله، من سرپا گوشم خطم.
بله، فکر میکنم دفعه قبل صحبت به اونجا رسید که صدام قصد کویت کرد و رفت کویت رو گرفت، و اگر که بتونید توضیحاتی بدید در رابطه با تغییراتی که در عراق و در کمپ مجاهدین ایجاد کرد.
صدام حسین در رابطه با نفت با کویت دچار مشکل شد. موضوعات زیادی حول این بود، حاشیه‌های زیاد داشت، ولی تمرکز رو نفت بود، یعنی نفت بود که باعث شد این دو کشور که تاریخا هم با هم دیگه مشکل داشتن خلاصه به جنگ کشیده بشه. خیلی وقتا تلاش میشد نشون بدن که با هم مشکل ندارن. مثلا گوینده های تلویزیون عراق میرفتن تو تلویزیون کویت اخبار میگفتن، یا بالعکس گوینده های تلویزیون رسمی کویت با همون لباس سنتی خودشون که اصطلاحاً دشتاشو میگفتن چپی و اگال سفید، میومدن تو تلویزیون های رسمی عراق تو شبکه یک اخبار میگفتن، برنامه پخش میکردن که هی میخواستن نشون بدن که این دوتا ملت با هم انقدر ندارن، ولی تاریخا با هم مشکل داشتن. یعنی میتونستن نظر من اگر مشکل نبود با گفتگو و فلان هیچ کار به جنگ نکشه، کار به این نکشه که صدام بره کویت رو بگیره و با افتخار بگه سال 19 ما فتح کردیم. همزمان با این بحرانی که در واقع در منطقه خاورمیانه افتاد و چند بحرانی هم نبود، خب دامنش اون موقع فضای سازمان رو هم گرفت به این شکل که سریعاً به تمام نیروها و اعضا آماده باش داده شد. ما تو اون موقع به سرعت دیگه کمترین وسایل معیشتی رو با خودمون برداشتیم، چون اسب بر خروج سریع از غربه اشرف، تمام تانکا، نفربرا، توپ، سلاحای خلاصه جمعی و انفرادی، سبک و سنگین، همه رو در عرض چند روز منتقل کردیم به اون قسمتی که منطقه که بهش کفری میگفتن. نمیدونم اون سری گفتم یا نه، یک پارانتزی در خصوص این کفری بگم. این کفری در واقع سابقا یه منطقه بود که روستاهای زیادی توش بود، اغلبا کرد بودن. حالا من یک بار با یکی از اهالیش به صورت اتفاقی صحبت میکردم، اونا میگفتن که در واقع صدام حسین دیکتاتور تمام روستاهای اینجا رو با توپ و تانک و هواپیما به خاک کشید و همه مردم ما رو کشت و از نهایه اونا هم که موندن آوارو سرگردون شدن و به مناطق دیگه رفتن. دیگه اون منطقه از اون روز به بعد منطقه نظامی محسوب می شد. سازمان مجاهدین هم برای مانورهای نظامیش با اجازه دولت عراق وارد این منطقه می شد تا مانورهای نظامی از اهم از سلاح سبک سنگینش رو اونجا انجام بده. اون موقع ما منتقل شدیم به این منطقه. طبق نقشه هر لشکر به یک نقطه ای رفت، پراکنده شدن. من خودم اون موقع تانک داشتم، تانک تی 55، تانکم بردم در یک وسط دوتا ارتفاع که اصطلاح به شیار رو گفتیم گذاشتم، چادر کشیدم روش، از این شاخ و برگای درخت های بیابونی چندم آوردم که این در واقع استتارش کنم. همه تقریبا این ریل رو رفت. محل زندگیمونو لودرا میومدن یک آماده سازی ابتدایی میکردن تو سینه تپه لبه خاک برداری میکردن. دیگه ما با بیل و کلنگ چندین روز کار کردیم تا تونستیم اونجا رو مسطح کنیم و برای خودمون، برای فرمانده ها محل زندگی چیز کنیم، آماده کنیم. طبعا دیگه اون زندگی تقریبا نرمالی که تو غربه اشرف بود اونجا نبود. مثلا مجموعه بهداشتی، روشویی یا حتی آشپزخونه هامون هیچی مثل قبل نبود. هیچی. جنگ شروع شد، صدام حمله کرد، کویت رو گرفت. بعد ما هم که در کفری مستقر بودیم همونجا به ما آماده باش داده بودن. یعنی مسعود رجبی توی چند تا پیام آماده باش داده بود که ممکنه که مثلا مجبور بشیم به سمت خاک ایران پیشروی کنیم، کاری نکنیم که نیروهای آمریکایی و دست در واقع موقع نیروهای ائتلافش میگفتن ما با اونا سرشاخ بشیم. خلاصه از این آماده باشای ذهنی و فکری به ما داده میشد تا زیاد چپ و راست نزنیم.
شما گفتید که اون موقع گفته بودش که اگر که چون من شنیدم که در جنگ دوم خلیج فارس این کار رو کرد، گفته بودش که اگر که بیان ما میریم به طرف ایران. اون دفعه اول هم یعنی در همون زمان کویت هم همچین بحثی رو کرده بود، یعنی گفته بود.
بله بله اون بحث هم بود، یعنی حتی نقشه ها و یه سازماندهی ها شده بود، هرچند که اصلا ما آمادگیشو نداشتیم، نظریه‌مون آمادگی داشت، یعنی انتخاب بین بد و بدتر بود، بین خوب و بد نبود. بالاخره اینا میخواستن که چیه؟ اینا که یعنی مسئول رجبی دیگه نمیخواست مثلا اون نیرویی که در دستش بود همینجوری مفت و مجانی منهدم بشه بره. اون موقع هم این آمادگی ذهنی فکری به همون داده شده بود. ما روزانه مثلا میرفتیم تانکامونو چیز میکردیم، سرویس نگهداریاشو انجام میدادیم، تا حتی به این نقطه رسیدیم که مهمات آوردن، تانکامونو مهمات گیری کردیم.
خدا رحم کرد اون زمان با قول معروف.
آره.
والا که یه دوباره یه فروغ جاویدان
بعد کار به درگیری کشید، یعنی به همینجا نیمون. بعدا اگه خاطرتون باشه یه سلسله درگیری هایی در منطقه مرزی ایران ها رو به اسم مروارید پیش اومد، نمیدونم به خاطرتون از اون
ولی
چند رشته عملیات بود، یگان ها سریع متفرق شدن. مثلا یگان ما اون موقع لشکر 60 میگفتیم، از منطقه کفری شبانه توسط تریلی های زرعی کش به سمت شهر خانقین رفتیم که نزدیک مرز ایران بود، یعنی از خانقین هم عبور کردیم، یه فکر کنم 5-6 کیلومتری مرز ایران بودیم. در واقع چیزی که به ما گفته می شد نیروهای جمهوری اسلامی در حال پیشروی به سمت عراق هستند، هدف یکشون گرفتن قرارگاه اشرف، دستگیری تمام عناصر داخل قرارگاه و خلاصه سازمان از بین ببرن.
همین رو
به همین خاطر
ببخشید، همین رو در جنوب هم گفتن، یعنی من یادمه که کربلا نجف به چیز کردن کمک صدام، اونجا هم میگفتن که ایرانی ها الان دارن میان اینجا رو بگیرن، شما رو به اتوبوس آوردن، از این حرفا که در واقع
دلست.
ولی میگم خدا رحم کرد به خاطر اینکه با ارتش روبرو نشدید، چون بالاخره شما میگید تی 55 با ارتش میخواست روبرو بشید، یه مقدار فرق میکرد، با نیروهای محلی و کردی و بیشتر با اونا درگیر بودی، شما در مقابلتون تانک نبود.
حالا ببینید این درگیری های ما تا اینجا که خدمتتون گفتم همش آماده باش بود و درگیری به وقوع نپیوسته بود. از یک نقطه به بعد درگیری ها به وجود اومد، در چند نقطه، مثلا در همون کفری یک سری گفته شد که نیروهای کردی تحت امر جمهوری اسلامی که عمدتاً وابسته به یکی از رهبران کرد به اسم آقای جلال طالبانی بود اگه اشتباه نکنم، اون نیروهاش در حال پیشروی به سمت بغداد هستن، که خب سر راهشون وقتی با نیروهای سازمان مواجه شده بودن درگیری شد، توی یکی از شهرهاشون حتی به اسم توز بود، تو اون شهر درگیری به وجود اومده بود، اونا عمدتاً تکتیرانداز داشتن، همین که گفتین نیروی زرهی در کار نبود ولی پیشروی سریع داشتن توسط وانت‌های تویوتا بود یا سواری یا هر چیزی که دم دستشون اومده بود، نیروهای مسلح سوار شده بودن که سلاح سنگینشون موشک انداز RPG-7 بود یا تیربارای BKC بود با سلاح سازمانشون کلاشینکوف و کلت و نارنجک های تهاجمی تدافعی از این چیزا بود، سلاح سنگین نداشتن، آدمی که توپ بود، تانک بود، هلیکوپتر، نیروی هوا، نیروز پشتیبانی هوایی، نه هیچ کدوم اینا نبود. ولی سمت چی؟ سمت خانقه درگیری خیلی سنگین تر بود. بعدها سازمان تعدادی از عناصر جمهوری اسلامی رو اسیر کرده بود که بعد آورد توی تلویزیون باشون مصاحبه کرد. 5 نفر بودن، 5 تاشون هم از افراد سپاه پاسداران بودن، خلاصه توجیه بودن نسبت به این موضوع. درگیری در چند رشته بود.
ببخشید چون من اون یه خاطره به یادم افتاد خودمم، چون اون زمان که شما اونجا به قول معروف درگیر بودیم، منم از این طرف رفتم برای اینکه یه مقری بود تو کفری که یه سری وسایل خب رجبی اینا اونجا بود که بریم اونا رو بیاریم، که با 2 نفر رفتیم اونجا بیاریم. من یادمه توی راه اون موقع از شمال میگفتن طالبانی داره میاد و از جنوب هم داره باز شیعیان دارن میان که میخوان بیان بغداد رو بگیرن، که نیروهای عراقی رفتن طرف جنوب، نیروهای کافی نداشتن و شمال رو دادن به مجاهدین که جلوی طالبانی رو بگیرن. من رفتم از توس، خرماتوس که رد شدم ساکت بود، رفتم کارامو کردم و با اون قطاری که داشتیم برگشتیم. برگشتن دیدم توس خرماتوس واقعا با خاک یکسان شده، چون ده بود دیگه، حالا شهرک بود دیگه.
درست.
پیاده شدم وایسادم، بعد یه الان هم یادم نیست کی اونجا بود، گفتن اینا با تیرانداز زدن، رضا کرملی بود اسمش، رضا کرملی رو تانک نشسته بود، اون رو زدن کشتن. گفتن خب اون زدن کشتن، گفت هیچی دیگه. بعدم بچه ها دیگه عصبانی شدن، زدن با تانک رفتن رو خونه ها، یعنی خیلی از خونه ها و اینا رو اونجا من یادمه که با تانک رفتن روش دیگه، رفتن خرابش کردن. که هنوزم که هنوزه برین اونجا، من چند سال پیش رفتم، مردم یادشونه. حتی یکی دوتا از اون خونه ها رو هم نساختن، همینجوری نگه داشتن که به قول معروف یادشون نره. البته همونش که در داخل سازمان میگفتن پاسدارن، اینا لباس کردی پوشیدن. واقعیت این بودش که خب پاسدارم بود، ولی قصد اومدن مستقیم ارتش نبود و نیروهای طالبانی بودن دیگه، که بعدن هم ثبت کردن به عنوان کردکشی و اینا که الان هم میگن دیگه. ببخشید.
خواهش میکنم. نه، در واقع اون موقع هم اقدامی که من متوجه شدم از طرف جمهوری اسلامی بود، جنبه تدافعی داشت. بعد هم در یک سری مقالات و اینجور چیزا اومده بود که اصلا نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از ایران قول گرفته بودن که در این ماجرا دخالت نکنه. این داستان کویت در ادامهش خب با شکست نیروهای عراقی مواجه شد. آمریکا با تمام قوا وارد شد، پیشرفته ترین ناوهای هواپیما برش بمب افکنای B-52 رو وارد کرد. اون موقع صدام حسین انقدر جری شد تو گرفتن کویت، فکر کرد دیگه واقعا کسی حریفش نیست دیگه. متوجه شده بودن که از سمت عربستان نیروهای آمریکا اونجا مستقر هستن، خواسته بود مثلا به اونا یه ضربه شستی نشون بده در یه شهر مرزی به اسم خفچه. در واقع نیروهای آمریکایی هم حالا نمیدونم در حد یه گرهان چقدر یه گردان مستقر بودن. بعد اینا تصمیم میگیرن یک تیپ از تانکای T-72 رو به سمت شهر خفچه هدایت میکنن، منتها با یک فریب نظامی به این شکل که اینا توپای تانکا رو به سمت اصطلاح ساعت 6 میچرخونن، یعنی عقب تانک، یکی دونم پرچم سفید میزنن بالای آنتن تانک و به سمت خفچه شروع میکنن به پیشروی. این نیروهای عربستانی و آمریکایی که از دور صحنه رو با دوربین نگاه میکنن، اینا میگن که نگاه کن نیروهای صدام حسین در حال تسلیم شدن هستن. درسته که تانک ها همه تا خرخره بارگیری شده بودن، آماده جنگ بودن، طراحی داشتن. به محض اینکه به برد موثر، اصطلاحات نظامی اینا که میگن، به برد موثر توپ تانک میرسن که برد موثر حدود 1500 تا 1500 متره، میرسن، یعنی هدف دیگه به راحتی قابل زدن هست، ناگهان تمام توپا رو میچرخونن به سمت ساعت 12 و شروع میکنن به شلیک‌های مستقیم. یعنی در این مسافت 1200 متر اون شلیکی هم که میکنن اسمش شلیک مستقیمه، زاویه نداره، همه چی در دیده. مثل آب خوردن رفتن خفشه رو گرفتن، انقدر سریع بود. شبش صدام حسین رفت از خفشه دیدار کرد، یعنی اونجا آمریکا فکر کنم تازه دوزاریش افتاد و چه کسی طرفه، ولی عقب نشینی کرد، یعنی نمون تو خفشه. صدام مثل کویت بخواد اونجا را استان بیستم تلقی کنه، اونجا رو حواسش بود، فقط یه ضربه شستی نشون داد و برگشت. دیگه از اون تاریخ به بعد آمریکایی‌ها فکر میکنم با یه رویکرد بسیار جدیتر وارد شدن. نیروی بسیج نیروی سنگین از اروپا تمام همپیمانانش وارد شدن و در یک بمباران بسیار سنگین ابتدا خود پشت رو زدن، یعنی بغداد رو فلج کردن، تمام سیستمای آب و برق و نمیدونم مواصلاتی لوجستیکی رو همه رو بمبارون کردن. بعد اومدن سراغ کویت. کویت هم اساسی، یعنی من موقعی که این بعضی تو مسیر عرب نشینی اینا بعضا تانکایی که خورده بودن و مسیرمون افتاده بود میرفتیم نگاه میکردیم، تانک T-72 که خیلی به اسم تانک مستحکم و سریع و قدرتمندی معروف بود، این هندونه وسط قارت شده بود. حالا خودمون میگفتیم اینا رو با چه سلاحی زدن؟ تمام نیروهای صدام حسین منتظر فرمان عقب نشینی نشدن، شروع کردن به سرعت از کویت عقب نشینی. ما در همون زمان همزمان با این داستان رفتیم توی در واقع پادگان های مناطقی که قرار داشت. مثلا من خودم در منطقه‌ای که قرار داشتم یه شهر مرزی بود به اسم جلولا که دو سه تا لشکری که اون برا بودیم رفتیم در یکی از این پادگان های اونجا مستقر شدیم. اشتباه نکنم اونجایی که ما مستقر شدیم مربوط به سپاه سوم یا ششم بود، دقیق یادم نیسته، مربوط به یکی از همین سپاه چیز بود، عراق بود، خالی شده بود، هیچی توش نبود، یکی دوتا نگهبان بود. اینا هم این بدبخت از بس تشنه و گشنه مونده بودن، ما که به اینا آب و غذا دادیم اصلا به دست و بالمون افتاده بودن، تفضل تفضل عربی رو داده ببن، قدمتون رو چشم و خوش اومدید. که ما رفتیم اونجا مستقر شدیم، ولی همزمان اخبار رو دنبال میکردیم. عقب نشینی از کویت به سرعت انجام شد، در حین عقب نشینی هم شدیدترین ضربات و نیروهای اطلاع در واقع به چیز زدن به نیروهای عراقی، دیگه هیچی نموند از صدام حسین. بعد فرمانده یکی از فرمانده هاشون نمیدونم عدنان خیرالله بود به نظرم، تا اونجا که آدم وزیر دفاع وقت چیز صدام، رفت توی چادری در منطقه مرزی عراق و کویت قرارداد شکست رو امضا کرد با آمریکایی‌ها. دیگه اونجا رسید که یعنی دیگه تمام. شیخ کویت هم که فرار کرده بود برگشت به مملکت خودش و اوضاع کم کم آروم شد، ولی ما تو همون قرارگاه‌های نزدیک مرز ایران مستقر بودیم. تیه چند رشته درگیری هم از هر دو طرف درگیری، چه کردا با ما سازمان بود، چه عناصر جمهوری اسلامی بود، سپاه، بسیج و ارتش، ارتش فکر کنم نبود، عمدتاً از سپاه بودن، و چه طرف سازمان مجاهدین تلفات انسانی وجود داشت. حالا آمارش دقیق نمیدونم چون هیچ طرف آمارشون رو برملا نمی کردن، اطلاعات نظامی محسوب می شود. این داستان کویت که من خیلی معجز و مختصر خدمتتون عرض کردم.
تا اونجا که یادمه بعد از این جریان دیگه تحریما بود و من یادمه که مثلا خب همون زمان که مثلا گفتم رفتم برای کفری و برگشتم، واقعا بنزینی که گرفتیم با مصیبت بود، ارتش از عراق گرفتیم دیگه. ولی بعد از اون هم دیگه فشارها زیاد شده بود روی عراق، ولی توی مجاهدین خیلی بهتر بود. من یادمه که مثلا فرض کن اون نونوایی رو راه انداختن، آرد میدادن به مجاهدین، ولی خب بیرون آرد نبود، یه مقدار رسیدگی میکنن، ولی داخلم همین جوری شده بود. به هر حال فشارها بالا رفته بود.
ببینید چیزی که گفتین من اون موقع یادم میاد، یعنی بعد شکست صدام حسین کار همینجا تمام نشد، یعنی یک ائتلاف جهانی شکل گرفته بود که از صدام حسین به عنوان یک عنصر خطرناک یاد میشد که اینو باید مهارش کرد. بهترین وسیله مهار تحریم‌های بسیار سنگینی بود که اعمال شد، بعدها اسمش رو گذاشتن نفت در مقابل غذا، یعنی نفت عراق رو میگرفتن، سازمان ملل مسئول این کار شده بود. در قبالش مواد غذایی دارویی به کشور عراق داده میشد تا به قول معروف اون جنبه انسانی تحریم ها روی مردم عادی سنگینی نکنن، هرچند خیلی سنگینی میکرد ولی خب دیگه به وجود اومده بود. حتی من یادمه خودم یه مریضی گرفته بودم در بغداد به بیمارستان که مراجعه کردم، یه بیمارستانی داشتم به اسم بیمارستان عدنان معروف بود، اونجا رفتیم دارویی که دکتر برای من در واقع تجویز کرد دارو تو اتاق خودش بود، کارتونای دارو همینطوری تو سقف چیده شده بود. بعد این نفر همراه من از دکتر پرسید خب این داروها رو چرا تو داروخونه نمیذاری؟ گفت این داروها تو داروخونه دزدیده میشن، میبرن تو بازار آزاد میفروشن، به خاطر همه قرار شده تو همین اتاق چیز دکترها دارویی که تجویز میشه دکتر خودش بده و نسخهش بنویسه، اونجا هم داروها شده. یعنی اوضاع انقدر چیز بود.
بله
مجاهدین هم که به خاطر مناسبات انسانی هم که به اهالی مناطقی که توش مستقر بودن راه انداخته بودن میتونستن فشار مشکلات رو کم کنن. مثلا با روستایی ها، ما تو منطقه خودمون با روستایی ها ارتباط برقرار کردیم، تو چندین روز از اینا نون میگرفتیم، اینا خودشون با ماشین نون میبردن، چون میرفتن سفارش میدادن نونتون رو میخریم، اونا هم خب با چند برابر قیمت میفروختن نون، گوشت، لبنیات، مواد غذایی، هرچند جیره بندی شدید شده بود، چه سوخت چه مواد غذایی تو عراق، جیره بندی مواد غذایی رو از دولت عراق میگرفتن، سهمیه روغن، گوشت، برنج، مایحتاج دریافت میشد. ولی خودتون نمیدونم قبول دارین یا نه، توی سازمان سر مسائل صنفی مسعود رجبی سیاستش این بود که نذاره رو نیرو فشار بیاد، یعنی در بدترین شرایط مسائل قضا و صنفی میومد، یعنی تلاش میکرد که اجازه نده نیروهاش به لحاظ صنفی چی میگن ذهنشون درگیر بشه.
بله.
این خیلی برجسته بود تو سازمان، الانش هم همینجوریه، این یه سیاستیه که همیشه بوده و هست.
موافقم با شما، میگن ارتش روی شکمش راه میره و مواظب به این قضیه بود. ولی اون زمان من یادمه که در اون دوران به هر حال فشار باز خیلی بالا بود، به خاطر اینکه من یادم قیمت کاغذ سفید از پول دینار عراقی گرونتر بود، یعنی چاپ خرابش میکرد کاغذ سفید رو.
درست.
بیشتر میخوام بدم چون من سال 96-97 یعنی 3-4 سال قبل از جنگ دوم خارج شدم از عراق. از اون زمان تا جنگ دوم خلیج فارس شرایط چجوری بود؟ یعنی شما که تانک داشتین یا چیز بود، این نیروهای سازمان ملل اومدن، بعد شما برگشتید اشرف برنگشتید، تا اینکه باز دوباره آمریکایی اومدن، این بار دیگه گرفتن دیگه کشور رو.
من وضعیت ما بعد از در واقع اتمام جنگ کویت به این قرار بود که نیروها در همون پادگان های عراقی باقی مونده بودن، یعنی تقریبا از سال 70 به بعد میشد دیگه، 71 1370 شمسی رو میگم. صدام حسین هم که ارتشش رو شروع کرد و بازسازی کردن، در فکر کنم بازه یک سال بعد از اتمام اشغال کویت، صدام یه رژه نظامی بزرگی ترتیب داد که اصطلاحاً رو میگفتن 4000 تا تانک T-72 تو رژهش به نمایش گذاشت، یعنی آمادگی جنگی خودش رو دوباره نشون داد که بخواد به طرفهای مقابل، چه به آمریکا چه به نیروهای دیگه، به طور خاص به سری کشورهای منطقه مثل ایران و عربستان و کویت و اینا، مثلا زهر چشم نشون بده که بگه آقا فکر نکنید من مردم. سازمانم همین کارو کرد اتفاقا. مسعود رجوی سال 71 یک رژه بزرگی را انداخت. اون رژه مثلا ما آماده سازی های خیلی زیادی داشتیم. این رژه رو ترتیب داد و من مسعود رجوی هم به نوعی داشت قدرت نمایی میکرد، میخواست بگه که ما نیروی مطرحیم توی منطقه، اپوزیسیون قدرتمند هستیم، که اونم خب رژهش بعدا مشخص شد که چقدر دوز و کلک توش بود. لشکر سیاه لشکر وارد میکرد، میبا در چند نوبت میمودن انچه به خبرنگارا رژه میرفتن، یه بار پیاده، یه بار ماشین، یه بار با زرهی. یعنی ما خودمون که زیاد متوجه داستان نبودیم، من خودم اون اول فکر کردم ما حداقل یه 20,000 نفر میشیم. بعدها این داستان در اومد که با همون موقع خیلی خیلی بودیم، در من 3500 اینا بودیم، 4000 نفر بیشتر داریم، 4000 نفر نمیشد نیروهای سازمان. ولی خب با ترفند و بازی و کلک خیلی جالب نمایش داده شده بود توسط رجوی و خیلی ها تا مدت ها متوجه نبودن. میگم ما که خودمون اون تو بودیم زیاد دوزاریمون نیفتاد. مثلا من خودم یادم اولین بار که آمار سازمان در اومد تو جنگ دوم بود که نیویورک تایمز یک مطلبی در خصوص سازمان زد که جنرال اودیرنر هم توش یک مطلبی گفته بود، بعد اشاره کرده بود به آمار، گفته ای که این 3000 نفر نمیدونم افرادی هستن که در یک جا متمرکز شدن. من یه دفعه بودم ما 3000 نفریم، که بعد سازمانم اعتراض کرده بود ارتش آمریکا که شما چرا اطلاعات و اخبار ما رو لو دادین و تو نشست مساجدی میگفت اینا رو ما که نمیدونستیم. من زدم توی یکی از نشست‌های عمومیشون رو علنی کرد اعتراضش.
زمانی که ارتش آمریکا اشرف رو گرفت 3834 نفر بود دیگه.
آره دیگه تو ولی هم مایه ها.
شما به خودت اشکال نگیر، من شما توی کفری یا توی تانک بودی، من دور دنیا میگشتم، دو سه تا پاسپورت داشتم، پولم داشتم، هتل زندگی میکردم بیشتر تا توی قرارگاه، ولی همونجا انقدر خود سانسوری میکردم، خودم سانسور میکردم تلویزیون نگاه نکنم، و به صورتی شد که وقتی که من خارج شدم از سازمان مجاهدین، هنوز تا مدت ها فکر میکردم که ایران به عراق شیمیایی زده. یه نفر برد منو بیمارستان توی آلمان، گفت آقا ببین اینا ایرانیایی که اینجا آوردن برای درمان شیمیایی شدن. یعنی باز خاطر است دیگه، اون زمان یادمه که به این صورت ما قبول میکردم، من قبول میکردم، یعنی حرفی میگفت اون میگفت 10000 نفره، میگفت 10000 نفریم دیگه، هر کی دیگه میگفت نه میگفت خب اینا دروغ میگن. ببخشید.
درسته. ما خب بعد از اون ماجراها بیشتر تمرکزمون شد روی رسیدگی به زرهی ها و در واقع آموزش های نظامی رو ادامه میدادیم. از طرف ارتش عراق یه سری افسرهای بلندپایه در سطح سرهنگ، سرتیپ و کمکی همین افسرها در سطح سروان، ستوان برای آموزش های ما وارد شدن. آموزش شامل چند وجه می شد. یکی آموزش های انفرادی بود، شامل یه سری آموزش های نیروهای مخصوص، نیروهای ویژه یا تکاور به اصطلاح میگفتن، که تمام افراد وارد این آموزش شدن. در عرض چند ماه این آموزش ها گذرانده شد. به اون افسرها هم گفته بودن که این افرادی که شما میخواید اینا رو آموزش بدین افراد معمول جامعه نیستن، چون اونا مثلا میگفتن آقا یه دوره تکاوری حداقل 4 سال طول میکشه تا طرف واقعا اون نقطه از سفت و سختی و سماجت نظامی برسه. اونا هم گفته بودن نه بابا تو کجای کاری، 3-4 سال چیه؟ تو 2 ماه تو کل آموزش هایی که بلدی رو به اینا بدی اینا میپذیرن. حالا از اون طرف واقعا چون نیروهای انگیزه ای داشتن، واقعا هم تو زندگی کسی رو نداشتن بخوان که یه کار دیگه به انجام بدنم، پیش خانواده برم، پیش زن و بچه و فلان. با همین آموزش های نظامی از صبح که چشت باز میشد تا بخوابید، وسط خوابان دوباره یه پست بیدارت میکردن که بری یه پست نگهبانی 3-4 ساعته بدی برگردی دوباره خسته و کوفته. ما زمان اینقدر خسته میشدیم آقای خودمون، موقعی که میخوابیدیم به خودمون میگفتیم ما مردیم، چیزی به اسم خواب نبود که، خودتون بودیم دیگه تا یه بخش از این داستان. از آدم واقعا جنازهش میفتاد رو تخت. بعد آموزش های چیز تمام شد، تکاوری، مانورهای خیلی سختی داشت تو بیابون بی آب و علف، گرمای 60 درجه عراق ما رو می‌بردن تو این کوه و کمر، مناطقی به اسم همرین می‌رفتیم. دیگه مثل سابق اون مناطق کفری که می‌خواستیم بریم دیگه اونا بسته شده بود. یک منطقه نزدیک‌تر بود، حدود 30-40 کیلومتری برابر اشرف بود، نزدیک دریاچه همرین. ارتفاعات همرین ادامهش میرفت به کفری متصل میشد. خب بعد تو همه کوهستان ها آموزش های مانورا رو انجام دادیم. این مانورای تکاوری تموم شد، وارد مراحل بعد تاکتیک شدیم اصطلاحا. این افسرها می اومدن توی زمین های مسطح شروع میکردن با تانک ها به ما آموزش دادن که مثلا یه تانک وظایفش چیه، خدمه یه تانک، هر کس راننده، توپچی، فشنگذار، فرمانده وظایفش چیه. آموزش های خود زرهی رو کامل باید میگذروندی، بعد وارد وظایف میشدی، وظایف انفرادی تموم میشد، وظایف مثلا دسته تانک وارد میشد، دسته تانک تموم شد، گروهان، گردان، بعد تیپ، لشکر، همینجوری دیگه میرفت بالاتر. یه چند ماهی هم درگیر همین آموزش ها بودیم تا در واقع رجبی تصمیم گرفت چند تا مانور نظامی در همون اولی قرارداد اشرف انجام بده که بزرگترین مانورش مانور سیمرغ بود اگه خاطرتون باشه. تو این مانور تانک های زیادی به کار گرفته شد، هلیکوپتر های هوا نیروز عراق در واقع قرض گرفته شد، چون همزمان با اون آموزش های نیروهای زرهی یه تعداد هم آموزش خلبانی هوا نیروز میدیدن تو هوا نیروز عراق، اونا هم با هلیکوپتر اومدن. خلاصه یه قدرت نمایی مساجدی تو اون روز مشخص که از خبرنگاره خارجی هم دعوت کرده بودن. ولی جالب این بود علی‌رغم تمام آمادگی های زرهی نظامی که ما انجام داده بودیم، صدام حسین اجازه نمیداد که یک عملیات فروغ جاویدان دیگه یا همون مرساد دیگه به راه بیفته. مثلا ما همیشه خودمون سوالمون بود که مثلا چرا ما نمیتونیم بریم عملیات، تا اینکه خودت مسعود رجبی یه بار تو یکی از این نشست‌های عمومی گفت سید و رئیس، این دوتا اصطلاح داشت، هیچ وقت صدام حسین با اسم صدام حسین نمیگفت، یا میگفت سید رئیس یا میگفت صابخونه. میگفت صابخونه اجازه نمیده، ما باید خودمون رو بکنیم تو چش صابخونه تا اون بدونه که ما اگه وارد عملیات شدیم قابلیت سرنگونی رو داریم. یعنی میشد از این حرف رجوی اینو استنباط کرد که توی فروغ جاویدان صدام حسین آسیب دیده بود، به طور واقعی هم آسیب دید دیگه، چون بالاخره آتش بس رو نقص کرد تو جامعه بین الملل، بالاخره اعتبارش از دست داد، طرف بالاخره دو تا دولت با هم به توافق رسیده بودن.
ببخشید اون زمان به هر حال صدام در موقعیتی نبود که بخواد اصلا طرف مرز ایران بره، ولی خب رجوی هم طی عمرش مزخرف زیاد گفت. ولی یه بفهم
مثلا رجوی تو نشست میگفت که تو نشستی که با نیروهای خودش داشت میگفت توی دیدارایی که با سید رئیس داشته بهش گفته بود که طریق انفلا آزاد طریق سمت ایران رو نشون میداد، میگفت یعنی راه آزادی و راه بهروزی و نجات این وره، یعنی ایران رو نشون میداد نه اون ور کویت، میگفت یعنی کویت نیست این وره سید رئیس، میگفت ولی علی‌رغم این حرفامون رو قبول نمیکرد.
معلومه قبول نمیکرد. صدام رجوی رو که ایچی پدر جدش رو هم قبول نمیکرد. یعنی این حالا رجوی میومد هر میگه مزخرف زیاد میگفت، ولی به هر حال اربابی گفتن، نوکری گفتن، این که چیز نبود، خرجش رو میداد، بنابراین معلوم حرفش گوش نمیکرد. اگر که نمیدونم شما چقدر اون موقع در جریان بودید، رجوی خودش که هر وقت میخواست ملاقات بگیره بهش نمیدادن، حتی با تو این نوارا هست، میگفتش که آقا منم بالاخره میخوام بیام، بعد میگفتن که خب تو آره تو در سطح وزیر هستی ولی برای خودت خوب نیست. حتی در یکی از اینها همون مانور عراقی ها رو که اگه یادتون باشه که صدام گذاشت و با اسب اومدن از روی کلاخدای سربازای ایرانی رژه رفتن، مسعود رجوی سوالش این بودش که چرا منو دعوت نکردین، که اون مسئول مخابرات تو همون نوارا میگه، میگه خب ما فکر کردیم که شما برات بده بیایی در اینجا بشینی، ما از روی سر سرباز ایرانی رد میشیم، میگه از این چیزا زیاد میگفت. شما در این دوران، من یه نکته فقط به اگر که میتونین اضافه بکنین، از زمانی که اومدین تا در جریان ورودتون به ارتش و رسیدن به همین دورانی که الان داریم صحبت میکنید و جنگ دوم خلیج فارس، در جریان این انقلاب ایدئولوژیک هم قرارتون دادن یا نه؟ میخوام چون ما بودیم، ولی من از پاریس بودم، ولی نمیدونم که کسایی که اسرایی که پیوستن رو هم وارد این جریان کردند طلاق و نمیدونم طلاق ایدئولوژیک و این حرف ها یا نه.
این داستان انقلاب ایدئولوژیک در واقع موقعی که ما وارد سازمان شدیم یک ذری نوار برای ما گذاشتن در اون ابتدا، که این نوار مربوط به سال 64 میشد، زمانی بود که مسعود رجوی و مریم رجوی و اون بدنه اصلی فرماندهی توی پاریس مستقر بودن تو اوورسورواز. اونجا ظاهرا یک مراسم ازدواجی رو نشون میداد، عقدی بود که معرفی میکردن این مریم رجفیه، خواهر مریم بهش میگفتن، قبلا همسر فردی به اسم مسعود چیز مهدی ابریشم چی بود که بهش برادر شریف اسم اصطلاحش بود، قبلا زن اون بود، بعد این مریم رجفی خودش از مهدی ابریشم چی طلاق میگیره، خودش میاد با مسعود رجوی ازدواج میکنه، عقدش هم خودش میکنه، خلاصه شلم شوربایی شده بود، آدم نمیدونست دلش با حال این مهدی ابریشم چی بسوزه، چی این زنه عجب زنه زرنگیه، شوهرش اونجوری دک کرد، این یکی رو یک اینجوری کشید وسط. و خلاصه به ما میخواستم بگن یه همچه اتفاقی افتاده، اسم اینو گذاشته بودن انقلاب ایدئولوژیک، که خواهر مریم از تمام وابستگی‌هایی که داشت جدا شد به خاطر اینکه وصل به رهبر عقیدتیش بشه، اومد این ازدواج رو راه انداخت که راهی باز کنه برای سایرین. ظاهرا اون موقع یه سری فرمانده هم مسئولین بالای سازمانم در تبعیت از این سنتی که راه انداخته بودن وارد شده بودن. حالا نمیدونم خود شما موقع وارد شده بودین نشده بودین.
بله ولی ما مقصریم.
به ما اینجوری گفتن.
میگم بله ما هم مقصریم. هم وارد شدیم هم به بقیه گفتیم وارد شن.
متاسفم. خدا به بخشتتون تو بکنیم. بعد هیچی. این فیلم ها رو که به ما نشون میدادن در واقع داشتن ما رو آمادگی ذهنی میدادن که قبل از داستان کووید یکی دو تا جلسه نشسته عمومی انجام شد که تو قرارگاه اشرف که گفتن آره اینجوریه، یه انقلاب ایدئولوژیکی در راه هستش، یک سری نشست های اصطلاحا میگفتن تعمیق نشست ها انجام میشد، افراد رو مکلف میکردن بیان انتخاب کنن. انتخابم به این معنی که کسایی که مردایی که زن داشتن زناشون رو طلاق بدن، زنایی که شوهر داشتن شوهرهاشون رو طلاق بدن، حلقه هاشون رو بیارن تحویل بدن، کسایی که چی میگن نمیخوان باید برن. البته برن به این راحتی نبود، طرف باز از هفخان رستم رد میشد که اگه زن و شوهری قبول نمیکردن جدایشون رو از اشرف میرفتن بغداد، از بغداد یه تعداد ما اونجوری اون موقع شنیدیم به کشورهای اروپایی منتقل شدن.
البته خیلی ها رو هم فرستادن کمپ دیگه، کمپ رمادی پر شد اون زمان. آره. از من یادم
حالا من زیاد از جزئیاتش خبر نداشتم. آره. بعد ما اونجا اون موقع من خود مجرد بودم، بین مجرد ها این صحبت افتاد که انقلاب ایدئولوژی شامل حال ما نمیشه، ما مجردی ما نه زنی از طلاقش بدیم نه نامزدی فلان. بعد اومدن بحث باز کردن دوباره گفتن نه اینجوری نیست، اتفاقا افراد مجرد بدتر از متأهلینن، متأهل یه دونه زن داره، مجرد ذهنش حرمسراست. خلاصه با این صحبت ها افراد مجرد رو هم وادار کردن وارد بحثا بشن، متعهد بشن که دیگه اخیر ازدواج گذشتن تا زمانی که آزادی مردم ایران برسه و از این حرفا. این تا قبل از داستان کووید بود که ناگهان ماجراهای کووید پیش اومد و این بحثای انقلاب ایدئولوژیک متوقف شد تا ادامهش رسید بعد از رژه در واقع همون صحبتی که سال 70 قدرت نمایی که مسعود رجبی کرد، تمام نیروها رو از قرارگاه مرزی مثل جلال‌آباد و بصره و نمیدونم خانقین و سمت جای مختلف دیگه پراکنده بودن، اینا رو متمرکز کردن دوباره توی قرارگاه اشرف، گفتن ادامه انقلاب ایدئولوژیکه. در اونجا بحث بیشتر باز شد، من خودم متوجه شدم که این انقلاب ایدئولوژیک ظاهراً قرار بوده در همون سطح فرماندهی بمونه و تموم شه. بعد اینا اومدن توی سری نشستا جمع‌بندی کردن که بابا عجب انرژی از افراد آزاد کرده این انقلاب ایدئولوژیک، حیف در سطوح فرماندهی بمونه، این بحثا رو بیا منتقل کنیم به سطوح پایین‌تر. لذا اومدن دوباره گفتن آقا جدی جدی دیگه همه باید وارد این بحث‌های انقلاب بشن، دیگه اجباریه، وظیفه مبرم و انقلابی هر فردیه که انقلاب کنه. انقلاب خواهر مریم دیگه اسمشو گذاشته بودن، انقلاب خواهر مریم انجام بده و تا هرچه زودتر برادر مسعود رو به ایران برسونیم، به میدون آزادی برسونیم تا مردم ایران از ظلم و ستم، اونا میگفتن و دیگه برام این عبارت اونا رو بگه، ظلم و ستم آخوندی نجات پیدا کنن و از یه حرف.
آقای علیزاده من خودم هم ازدواجم توی سازمان تشکیلاتی بود، هم طلاقم تشکیلاتی بود، خوشبختانه بچه نداشتم اون موقع. شما چه جوری میدیدی اینو؟ باز مثلا اینجوری نگاه میکردی که من بیرونشم، به من حالا ربطی نداره، یا نه بالاخره قبول کرده بودی که نه این چیز خوبیه، یا فکر میکردی یا میترسی؟ چه واکنشی الان نگاه میکنی داشتی به این قضیه، چجوری میدید این قضیه رو؟
ببین واکنش چون یک بحثایی توی سازمان دیدیم منظور تجربه شگردش اینه هر بحثی رو که چه در درون سازمان چه در بیرون سازمان بخواد پیش ببره تمام حرفاش مبتنی بر یه سری فاکتای واقعی هستش. خب این انقلابی هم که بحثش بود مبتنی بر یک جمع‌بندی انجام شده بود، جمع‌بندیش هم این بود که آقا در عملیات فروغ جاویدان که ما نتونستیم تنگه رو باز کنیم به این خاطر بود که افراد در اونجایی که باید مثل عملیات انتحاری وارد می شدن سینه رو جلو می دادن و نارنجه که می کشیدن می رفتن تنگه رو باز می کردن این کار رو نکردن. بعدها خود افراد اومدن توی جمع‌بندی گفت آقا در حین این که من میخواستم خودم رو به قول فدا کنم که راه باز کنم یه دفعه زن و بچه جلو چشم میگیره، نتونستم مثلا بچه هم جلو چشم آخه من بمیرم بچه هم چی میشه، زنم چی میشه، زنه گفته بود وای من بمیرم دخترم چی میشه، پسرم چی میشه، شوهرم چی میشه، ناخودآگاه دست و پا شور میشد طرف دیگه اون انگیزه راه باز کردن رو ببینه. یه بحث واقعیه تو زندگی هم آدم خیلی جا ممکنه بخواد یه کار رو انجام بده اصطلاحا میگیم بمیرو بدم انجام میده قیمتش هر چیه میده تو اون کاری که دوست داره رو انجام بده. اینا هم در واقع از این موضوع از این جمع‌بندی به این موضوع رسیده بودن که آقا باید چیکار کرد افراد رو با این بحث با من مثلا از یک زوایای حق میدادم به این انقلاب. چرا؟ بالاخره میگفتیم آقا ما جمع شدن همون اینجا هرچند اجباری و زوری شده ولی بالاخره الان تو این فضا قرار گرفتیم، اگه میخواد زودتر این داستان تموم بشه برو بعد قیمتش رو بدیم دیگه. قیمتش الان چیه؟ میگم طلا. خب باشه آقا ما طلا تخیر ازدواج گذاشت. مثلا من خانواده هایی که بچه داشتم میدیدم اونا زیرنم رو میگیره. شما الان میگیم مثلا چجوری از ببین آدم بالاخره تناقض یقش رو میگرفت دیگه، مثلا اینا دیگه زن و شوهر حق دیدار رو هم نداشتن. بعد بچه رو اول پیر کردن میبردن جای دورتر دیگه. بعد که جنگ شروع شد یه تعداد از اینا رو تعداد زیادی از این بچه ها رو تونستن از طریق مرز اردن بفرستن به کشورهای اروپایی و آمریکایی که مثلا اینا سالم با اونها آسیب نبیدن توی جنگ. بعدها که اینا برگشتن توی عراق تعدادشون برگشتن آمار من ندارم چقدر اومدن ولی زیاد بودن برگشتن. مثلا آدم تو مهمونی ها میدید که بچه یا با مادرشه یا با پدرشه با دوتاش نمیتونست باشه. بچه خودش داخل کنه تو تقابل و تناقض بود. بالاخره چجوری میشه من پدر مادرم کنار هم نیستم ولی من باید اینا رو جدا جدا بود.
ببخشید میگم با این قسمتش موافقم که بالاخره این اگر که میخواست خودش هم میگفت، میگفتش که اگر سازمان این انقلاب رو انجام ندیم مثل بقیه سازمان ها از بین خواهیم رفت. الان که من نگاه میکنم میگم خب خاک بر سرت، کاش از بین میرفت ولی این کارا انجام نمیشد. در ضمن این مسئله به قول معروف کنار گذاشتن کل مسائل جنسی هم چیز جدیدی نیست. حسن صباح مردم رو اخته میکرد، میگفتش که شما نمیتونید رزمنده بشید اگر که اخته نشید، میبرد چیز میکرد. متأسفانه این حالا اون کار دیگه از دستش بر نمیومد، جوابم نداد. نهایتا فکر نمیکنم کسی توی سازمان مجاهدین باشه که اون غرایزش مثل گرسنگی رو مثلا از بین ببره تو خودش یا غرایز جنسی رو از بین ببره، مگر اینکه مثل حسن صباح فیزیکی بخواد این کار رو انجام بده یا روحن ارتباط. مثلا من با پدر و مادرم تا قبل از که خارج بشم خوب ارتباط نداشتم، شما هم نداشتید. اینها یعنی فقط جنسی نبود، به من میگفتش که تو با خانوادت هم با مادرت هم صحبت نکن و روزی که با مادرت صحبت بکنی به درد من دیگه نمیخوری. به یه لحاظ راست میگفت، به یه لحاظ فکر میکنم حداقل در این دوره این کاری که انجام داد جواب نداد. اگر که اجازه بدید بریم جلوتر، شما تو این بحث تا بریم تا زمان وارد شدن آمریکایی‌ها به عراق که بقیهش رو بذاریم برای جلسه بعدی انشالله. بفرمایید.
ببینید در خصوص این موضوع که الان شما گفتین، ببینید ما همزمان در داخل تشکیلات از زوایای مختلف روی ذهن آدم ها کار میشد، اصطلاح همش میگفتن شستش مغزی. خب ببین مثلا من فیلم عمر مختار رو نشون میدادم، من همه فیلم رو دیدین یا نه؟ تو جایی که نیروهای عمر مختار با در واقع متجاوزین فاشیست اون موقع موسولینی میخواستن درگیر بشن و فلان، مثلا برای اینکه بجنگن عقب نشینی نکنن، یه پاشون رو با تناب میبستن که نتونن عقب نشینی کنن، که مثلا وادا این مدل های مختلفی از مقاومت و ایستادگی در تاریخ های جهان وجود داره. خب اینا رو مثلا فیلم های ماهور رو نشون میدادن، فیلم ها چه گوارا رو نشون میدادن، از این عمر مختار بود، یا فیلم های مذهبی بود، کتاباش بود، مطالبش بود، در نشست ها از مثلا خود متوز اجربی خیلی از صحنه تاسو و آشورا یا نمیدونم مربوط به شهادت حضرت علی توی رابطه کم نداشتی، دیده بودیم که خب با هر کس از شیوه سبک ذهنی خودش وارد میشدن تا بتونن چی میگن اون خواسته خودشون رو و اون هدفی که توی تشکیلات داشتن رو برآورده بکنن. بعد از سال 71 این نشست های انقلاب اینا شروع شده بود، به مرورش ما رسیدیم به سال چند 74 نشست های به اسم نشست های حوز برگزار کرد در بغداد، در اون بهارستان میگفتن فکر کنم شما بهتر بودید، درسته بهارستان بود. نشست های مفصلی گذاشت چندین روزه با اکیپ های کوچیکتر، یعنی نمیخواست نیروهای بیشتری وارد کنه، میخواست در اکیپای کوچیکتر بحثا رو جا بندازه. نمیدونم حالا اون خودش بحثش جداست، الان چون وقت کمه بذاریم برای جلسه بعد را تو به نشسته حوض صحبت بکنیم، چون خیلی از موضوعات بعدی که باش مواجه بودیم از حوض شروع شد، اهم از نشست های عملیات جاری، نشست های غسل بعد در ادامهش اومد، نمیدونم تأسیس مؤسسین اول و دوم و همینجوری تا الان که اواخرش مؤسسین چندم و هفتم و هشتم بود راه انداخته بودن توی آلبانی.